也走，连树也走，烦恼啊来的难，却早比破人多难。
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم و این گاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
در آستانه اذان ظهر به افق کابل با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی وحی، آیات اول تا 27 از سوره مبارکه الرحمن با صدای استاد محمود حسین منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
دوستان گرامی با اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری از همه تان التماس دعا داریم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین کردند شعر فارسی رسانه کم نظیر و قدرتمند در دوران جنگ رسانه است. دیدار سرپرست وزارت صحت عامه با سفیر چین و رئیس اداره یونیسف در کابل و تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی شعر فارسی را رسانه کم نظیر و قدرتمند در دوران جنگ رسانه‌ای دانستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دیشب و در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعیان جهان، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه مهم و تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمون‌یابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه‌ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگر برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیادتلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی امریکا و صهیونیست‌ها را از جمله پیام‌های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند که پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه‌های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه خوب و با برکت خواندند، اما تاکید کردند این جلسه نباید جلسه زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود و تأمین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اطلاع شعر کمک شود. ایشان در ادامه با بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دستندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند که شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد، که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی، وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت معارف و یا آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تاکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه، در توصیه دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تاکید قرار دادند و گفتند در مقابل این هجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضاً بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر از استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر معظم انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد، شعرهای در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، در توصیف مظلومیت مردم غزه و ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. تحولات افغانستان. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سعتامه با جاوشینگ سفیر چین و رئیس اداره یونیسف جداگانه در دفتر کارش دیدار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سعتامه با جاوشینگ سفیر چین و رئیس اداره یونیسف جداگانه در دفتر کارش دیدار کرد. دفتر رسانه های وزارت سعتامه با ارسال خبرنامه می گوید در این دیدار طرفین درباره بازسازی شفاخانه جمهوریت، ظرفیت سازی دکتران افغان، سرمایه گذاری در بخش صحی، کنترل بیماری های کرونا و فلج اطفال و هماهنگی بهتر بین دو کشور بحث و گفتگو کردند. سرپرست وزارت سعتامه بر همکاری کشور چین در زمینه بازسازی و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی در افغانستان تاکید نمود. افزود ما در سکتور صحی افغانستان نیروی انسانی زیاد داریم و لازم است تا ظرفیت های آنان افزایش یابد. سفیر چین همچنان همکاری دو جانبه میان دو کشور را ضروری خوانده، از ادامه همکاری های کشورش با سکتور صحی افغانستان اطمینان داد. همچنان دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سعتامه با تاجالدین اویلا رئیس جدید اداره سازمان یونیسف در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد. طرفین در این دیدار پیرامون همکاری های مشترک در عرصه صحت گفتگو نمودند. عباد گفت ما می خواهیم خدمات صحی معیاری و با کیفیت را بدون تبعیض و تمام مردم در تمام نقاط افغانستان رسانیده و در همکاری و هماهنگی ادارات همکار برای مردم ارائه کنیم. عباد
یعنی حد سبا دیمیت و بنیاد بانی مختبو دیمو کوشش داده چه اول موگو پی کیفیت بانی کار کو مو که خدمت ورندی کهو دی کیفیت سره بی ورندی کهو او دی طول و رسون و دی طول و قصون و ضرورتون بدون دی کم تبعیزن بدون دی کم سمی دی جبی و دی لحجه دی نجا دی تبعیزن به افغانستان گرد گرد خدمت ورندی کهو.
مسئول اداره جدید سازمان صحی جهان از همکاری های این سازمان در بخش صحت با افغانستان مدد سپرد. سازمان یونسف از چندین دهه به این طرف در افغانستان فعال بوده و در بخش صحت و آموزش با مردم این کشور همکاری داشته است. و از سوی چین شفاخانه جمهوریت در کابل پایتخت افغانستان چندین سال قبل امار گردیده بود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی از افزایش 17% ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در سال 1402 خبر داده است. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می‌گوید در سال 1402 ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نسبت به سال 1401 17% افزایش داشته است. وای می افزاید در سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی پولهای مندرس در کشور حریق شده و به جای آن بانکنوت‌های جدید وارد بازار شده است. آقای نوری تاکید دارد که اکنون ارزش پول افغانی به علت سیاست‌های پولی موفق در برابر ارزهای دیگر با ثبات است.
افغانی دامه حال دی سیمه بکا چه دی غور ثبات لرون که پولی واحدونو بکتار که ده پا اتوار لسو دوال مریز کال که دی اتوار لسو یول مریز کال پا پرتلا دی افغانی ارزخ تو ول لسا شاریا دوات یا سلن الوار شوی ده پا دی کال که دی حواد پا مختلف زنونو که چه بانده 15.2 میلیارد افغانی و پرزخت مندرس بانکنوتون راتول او لگردخت سخوی استل شول.
در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثبات داشته و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی به 71 افغانی و 40 پول تبادله می شود.
یو امریکایی دلار په یو او یا 40 افغانی باندې تبادل کیږي. دا تقریبا د ډیرو وخورو د سخرا په دی خو باندې د یو او یا یو او یا شل او د یو یو 50 شپې ته ما باندې ګرځي چې دا خپل دلالت پر دی باندې کوي چې افغانی با ثبات ده.
شهروندان ما هنوز از افزایش پولهای مندرس در بازار شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری کامل پولهای فرسوده از سوی حکومت هستند.
زیاد مشکل جور کرده اینی با حکومت زیاد همه فولای کنه زیاد جمع هم کده خب بیام زیاد هست در بازار مشتری میتا میگیرم ما که مشتری میتم ما بیا نمیگیرم مشتری میگه یک زیاد کنه است
که پیسه دی ملت حریتی از ما که هست بعدی احتیاط کنیم خصوصا ترکره پروشی هست کسابی که گوشت پروشی که هست بعدی احتیاط کنیم پیسه را.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که تزریق بانکنوت‌های جدید به بازار باید در اسرع وقت صورت بگیرد.
چاپ شدن پول‌های جدید یک حرکت مؤثر و دارای مزیت اقتصادی است و همزمان با جمع شدن پول‌های مندرج شده باید پول جدید به بازار عرضه شود تا خالی‌هایی که ایجاد می‌شود توسط اسعار خارجی پر نشود و بتانیم که طرف سال خاطر که مملکت پول افغانی در تعاملات و داد و ستد مورد استفاده قرار بگیره.
با این همه مسئولان بانک مرکزی افغانستان از شهروندان کشور میخواهند در نگه داشتن پولهای افغانی توجه جدی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و قطعنامه آتش‌بس فوری در منطقه باریکه غزه سرانجام پس از چند ماه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائم این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند و آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا برخلاف دفعات پیشین آن را وتو نکرد و رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. آزادی فوری و بی قید و شرط تمام گروگان‌ها و تضمین دسترسی بشردوستانه به باریکه غزه از موارد این قطعنامه است. پدرو آفونسو سفیر موزامبیک در سازمان ملل به نمایندگی از سایر کشورها پیشنویس قطعنامه آتش‌بس در غزه را ارائه کرد و گفت که ما از همه اعضای این شورا به خاطر تلاش‌ها و نظراتشان در مورد این پیشنویس قطعنامه و پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار در باریکه غزه قدردانی می‌کنیم. سفیر موزامبیک در سازمان ملل افسود وضعیت غزه برای کل جامعه جهانی نگران کننده است. در واقع تشدید درگیری درباره که غزه و پیامدهای فاجعه‌بار آن تهدید آشکار برای صلح و امنیت بین المللی است. این قطعنامه پس از 171 روز به تصویب رسید. پیش از این دو بار قطعنامه‌های پیشنهادی دیگر کشورها با رأی وتوی آمریکا نافرجام ماند تا رژیم صهیونیستی با کمک حامی دیرینه خود یعنی واشنگتن بتواند به عملیات نسل کشی فلسطینیان در باریکه غزه ادامه دهد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت از جانب آمریکا و کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکه غزه ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین بر راه انداخته است. از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تا کنون 32226 فلسطینی که عمده آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند به شهادت رسیدند و 74518 فلسطینی نیز زخمی شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین کردند. شعر فارسی رسانه کم نظیر و قدرتمند در دوران جنگ رسانه است. دیدار سرپرست وزارت صحت عامه با سفیر چین و رئیس اداره یونیسف در کابل و تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز، زمان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، قطعنامه آتش‌بس فوری در منطقه باریکه غزه سرانجام پس از چند ماه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. در خصوص اهمیت این موضوع نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی را پرسیدیم.
جان، بعد از گذشت 171 روز از جنگ غزه که طی اون بیش از 32 هزار نفر از مردم مظلوم غزه شهید شدن و بیش از 75 هزار نفر مجروح شدن و میشه گفت این منطقه بیشترش با خاک یکسان شده، یک قطعنامه در شورای امنیت در مورد ضرورت و لزوم اجرای آتش‌بس به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که از سوی موزامبیک به نمایندگی از سایر کشورها ارائه شده بود و همه از بین 15 عضو 14 عضو اون رأی مثبت دادن و ایالات متحده هم اون رأی ممتنع داد تا زمینه تصویبش فراهم بشه. خب این مسئله در واقع خودش نوعی حرکت به جلو محسوب میشه به دلیل اینکه تا کنون پیشنویس قطعنامه های متعددی از جانب طرف های شرقی و غربی پیشنهاد شده بود، از جمله روسیه، الجزایر، برزیل و خود آمریکا و سایر کشورهای غربی، که هر یک به دلیل اینکه در محتوای اونها اختلاف نظر وجود داشت بین اعضای دائم شورای امنیت به ویژه بین روسیه و چین از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر، در واقع تصویب نمی‌شد و وتو می‌شد. اما به هر حال با تصویب این قطعنامه میشه گفت یک گام بزرگی به جلو برداشته شده، ولی متاسفانه مشکل بزرگی که اینجا وجود داره این هست که رژیم صهیونیستی و به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با توجه به اینکه در راستای اهداف سیاسیش و مخصوصا قولهایی که اول این جنگ داده بود، یعنی نابودی حماس و آزادی و زندانیان صهیونیست، در واقع دستاوردی نداشته و مسلماً اجرای آتش بس و عملی شدن آتش بس در بره کنونی اصلا از دیدگاه منافع سیاسی نتانیاهو و هم حزبی ها و در واقع هم فکرانش به هیچ عنوان مقدور نیست. لذا پیشبینی بنده این هستش که رژیم صهیونیستی اعتنایی به تصویب این قطعنامه نخواهد کرد و همچنان به جنگ در غزه ادامه خواهد داد. ولی خب نکته مثبتی که اینجا وجود داره این هستش که رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه نشون میده که در واقع حتی ایالات متحده که مهمترین و اصلی ترین شریک رژیم صهیونیستی هست و مسئول در واقع تدارک تسلیحات برای کشتار مردم فلسطین هم هست، به این جنبندی رسیدن که تداوم جنگ کنونی از جانب تل آویو نه تنها اون رو به اهدافش نمیرسونه، بلکه باعث میشه که رژیم صهیونیستی روز به روز در جهان تنها تر و منزوی تر باشه. اخیرا نشریه اکونومیست روی جلد خودش در واقع تصویری منتشر کرد که در اون درج در واقع نقشه فلسطین اشغالی نوشته شد که اسرائیل تنهاست و این یک واقعیت بسیار مهم هست که به دلیل نسل کشی مردم فلسطین و کشتار روزانه این مردم متاسفانه که میشه گفت به طور متوسط روزانه 150 نفر از مردم غزه شهید میشن و اینکه اسرائیلی ها هیچ اعتنایی به هیچ یک از خواسته های جامعه بین المللی ندارن، لذا موقعیتش واقعا در جهان به شدت تضعیف شده و قدرت نرم رژیم صهیونیستی و مخصوصا مسئله مظلوم نمایی که تا قبل از این صهیونیست‌ها از اون بهره برداری می‌کردن، اکنون با توجه به تداوم جنایات رژیم در غزه به شدت تحت شعاع قرار گرفت. در این حال این مسئله یعنی رأی ممتنع نشون میده که دولت بایدن به ویژه و خود شخص جو بایدن اختلافاتش با بنیامین نتانیاهو افزایش پیدا کرده و روابط بین این دو هم سرد شده، یعنی اینکه عملا رژیم صهیونیستی و نتانیاهو حتی هیچ توجهی به خواسته های متحد خودشون یعنی واشنگتن و دولت بایدن نداشتن و میشه گفت این رأی ممتنع به منزله نوعی هشدار و تنبیه رژیم صهیونیستی از جانب آمریکا محسوب میشه.
جناب آقای میرطاهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام شورای امنیت درباره آتش بس درباره که غزه را ناکافی دانسته و گفته که گام مهمتر از تصویب قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و سایل غربی رود اردن و رفع کامل محاصره ظالمانه غزه است. نظر شما در این خصوص چی است؟ آیا اقدام مؤثر برای اجرای اون انجام خواهد شد یا خیر؟
خب متاسفانه مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که صرف تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت برای اجرای شدن اون اصلا کافی نیست، بلکه بایستی این شورا از دیگر ابزارها استفاده کنه. ولی خب مشکلی که اساسا در راه اجرای شدن قطعنامه شورای امنیت همواره وجود داشته این هستش که معمولا یک روند یا پروسه طولانی در این زمینه مطرح هست، یعنی نخست یک قطعنامه تصویب میشه، از طرف مقابل یک خواسته مطرح میشه که در اینجا اسرائیل هست، اگر اون تبعیت نکنه مجددا جلسات شورا تشکیل میشه و ممکن هست در مراحل بعدی و البته در برهای زمانی طولانی برخی اقدامات نظیر معمولا تحریم یا اعمال محاصره علیه اون طرف اعمال بشه، که این مسئله در مورد رژیم صهیونیستی به نظر من هنوز اجرایی شدنش خیلی وقتگیر و زمانگیر خواهد بود. یعنی این که به فرض که این رژیم از پذیرش این قطعنامه امتناع کنه، بحث تحریم این رژیم به من میاد که احتمال این که آمریکا همراهی کنه در این زمینه به نظر من خیلی کم هست و به همین دلیل و هستیم متاسفانه. همون گونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته، در مورد این قطعنامه بیش از این که تصویبش اهمیت داشته باشه، بحث عملی شدن اون محتوای اون، مخصوصا اجرایی شدن آتش بس و جلوگیری از تجاوز مهمه که متاسفانه فکر میکنم به این زودی ها محقق باشه.
و فکر میکنید که واکنش رژیم صهیونیستی به این قطعنامه چی است؟ چه واکنشی را در ادامه رژیم صهیونیستی خواهد داشت؟
پیش بینی این است که رژیم با این قطعنامه مخالفت خواهد کرد، به دلیل اینکه اسرائیلی‌ها دنبال این هستن که در واقع قبل از اجرای شدن هر گونه آتش بس، طرح مد نظر خودشون یعنی حمله به رفح در جنوب غزه رو عملی کنن، چون مدعی هستن که عناصر نیروهای گروه‌های مقاومت در رفح وجود دارن و بایستی اونها رو نابود کنن. لذا پیش‌بینی می‌کنم که اونها به دنبال اجرای کردن طرح حمله گسترده زمینی به رفح باشن، که البته اگر این مسئله رخ بده واقعا یک فاجعه انسانی بزرگی در غزه رخ خواهد داد، به دلیل اینکه بسیاری از مردم شمال غزه بعد از ویرانی این منطقه ناچار شدن به جنوب غزه و رفح نقل مکان کنند و اجرای عملیات زمینی توسط اسرائیل در این منطقه میتونه به بروز یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی منجر بشه.
عبدالرشید اقبال رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در برنامه کارزار نهالشانی گفته است: ما در نظر داریم که در اخیر ماه سپتامبر 2024 کنفرانس بین‌المللی آب را در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل تدویر نماییم و این اولین کنفرانس بین‌المللی آب در کابل خواهد بود. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه کارزار نهالشانی، این بار در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل با شعار نهالشانی میراث سبز و با حضور رئیس یونما، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و مقامات حکومتی. در این مراسم عبدالرشید اقبال رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک کابل از برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی آب تا کمتر 6 ماه دیگر در کابل خبر داد و از نهادهای بین المللی خواست تا در زمینه بحران کمبود آب با افغانستان کمک و همکاری کنند.
به همین منظور ما در نظر داریم که در اخیر ماه سپتامبر 2024 یعنی سال جاری کنفرانس بین المللی آب و پانتون پلی‌تکنیک کابل تدبیر نماید و این اولین کنفرانس بین المللی آب در تاریخ افغانستان و در تاریخ پانتونای افغانستان خواهد بود. مسئول محترم یونما که در اینجا تشریف دارم، ولی تقاضای ما ایست که در بخش آب باشه میدنی با ما همکاری کنم.
زین العابدین عابد، معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت که افغانستان تحت تاثیرات شدید تغییر اقلیم قرار دارد و پیامدهای زیانباری به جا گذاشته است و این نهالشانی را یکی از راه‌های مقابله با خطرات تغییرات اقلیم عنوان کرد.
چون که افغانستان تغییر اقلیمی گلخانی گازون رو دیر زیاد زاتلی دی او با دی که افغانستان رول دیر زیاد چپس دی او کم دی تقریبا 0.0% افغانستان با دی که رول دی.
صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز در این مراسم گفت افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب‌های بسیاری دیده و علت آن این است که گازهای گلخانه‌ای در کشور تولیدش کم و آسیب پذیریش زیاد است.
زمونگا هیواد در متضرر ده، وجه هم داده چه ده گلخانه‌ای یعنی اغش شین گاز تولید کم خلیکن ضرر زمونگ او ملک تا دیر زیاد ده.
شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان هم در این مراسم گفتند که افغانستان در حال حاضر در بخش های تغییر اقلیم، آب و انکشاف جنگلات با کمک های جهانی نیاز دارد و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا در راستای جلوگیری از آسیب های تغییر اقلیم با افغانستان همکاری کنند. رئیس یونما و کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان هم در این مراسم از همکاریشان با افغانستان اطمینان دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
لحظه‌های عجیبی است. لحظه‌های بارش باران رحمت الهی. لحظه‌های باز شدن درهای اجابت. باید قدر این لحظه‌ها را بدانیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم.
باید همنشین قرآن شویم و با خواندن سوره قدرش دل را نورانی کنیم. باید زیر باران رحمت آیه‌هایش برویم و غرق نیاز شویم.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. فرکانس های رادیو دریم. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام خدمت شما خوبان همراه. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سال روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. عزیزان، همونطور که می دانید در این مجموعه به موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی رسیدیم. اگر به خاطر داشته باشید، در چند برنامه از ویژگی های خانواده متعادل سخن گفتیم. ویژگی های چون مایل بر رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به هم، مشارکت و تعاون در امور از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم. اینک با موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تأکید می شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر است. یکی از آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته ها آرامش زندگی به هم می ریزد. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می‌بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه‌دار شدن احساسات آنها می‌شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می‌رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می بندند و این ترتیب در مورد خواسته های خود به نوع توافق دست می یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می کنند. خوبان همراه، در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلافات منافع شخصی مشهودتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیت صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی پایه‌های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات یابند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده‌هایی وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می‌کند. در این گونه خانواده‌ها منطق کنار می‌رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می‌شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم‌گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی می تواند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجعیت یابد. از این رو مرد به حکم مرد بودن و زن به موجب زن بودن هیچ کدام نمیتوانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منش منطقی از جمله توصیه های مؤکد اخلاقی در آموزه های قرآن و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانواده آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین به وجود می آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند. پیامبر اسلام تاکید می کند حق را بگویید اگرچه به زیان شما باشد. زن و شوهر باید توجه داشته باشند که گاهی در اختلاف و مشاجره حق با طرف مقابل است. در این صورت با حکم وظیفه اخلاقی و دینی و تعهد خانوادگی باید به حقیقت اعتراف کنند و آن را بپذیرند. این اعتراف شعله خشم طرف مقابل را فرو می نشاند. مسلماً فرار از منطق و حقیقت نه تنها بذر کینه را در دل می نشاند، بلکه اعتماد و اطمینان را نیز از طرف مقابل سلب می کند.
چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ما. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. تجملگرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چکار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده ها مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت و آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد آبون هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست، در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند اون چیزی که مورد نیازشون هست از او به دست بیارن و پیدا کنن.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل دیوونه خراب عشق.
گلم بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوون خراب عشق، هوا هوای عشق لحظه ناب عشق این دل دیوون خراب عشق.
خوبان همراه، در خانواده‌ای که درگیری و اختلاف است، محیط طوفان زده و ناتوان برای جذب زوجین است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در درگیری‌های خانوادگی هیچ یک از زوجین خوشبخت نیستند. اگرچه نتیجه درگیری ظاهراً به سود یک طرف تمام شود، اما موجب موفقیت او نخواهد شد. مقررات اسلام به گونه است که اجازه نمی‌دهد مرد با رفتار غیر منطقی به همسر خود ستم کند. سفارش های اسلام اغلب متوجه مدارای با زن است. مسلماً مردان قدرت تحمل زیادی دارند و باید به طبع لطیف و عواطف حساس زنان توجه خاصی داشته باشند. البته زن و شوهر به حکم تعالیم دینی و اخلاقی باید لجاجت را در محیط خانواده کنار بگذارند و در اختلافاتی که پیش می آید هر یک بخشی از حقوق خود را برای مصلحت بزرگتر نادیده بگیرد. در سبک زندگی اسلامی توصیه شده است که در گفتگو با همسرتان از منطق قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب می‌رساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. گاهی با بیان خاطرات از گذشته خود و دیگران بپردازید که در آن اختلافات با روش منطقی برطرف شده است. در خانواده‌ای که منطق و استدلال حاکم باشد، هرگز از انتقادهای نابجا و تحقیر و سرزنش خبری نیست. عفو و گذشت و مدارا نیز از دیگر اصول حاکم بر خانواده در سبک زندگی اسلامی است. اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسان‌های مؤمن می‌شمارد. سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معلمان بشریت نشان می‌دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسان‌های گمراه را فراهم کردند. آموزه‌های اخلاقی اسلام مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می‌کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و به دور از تنش دعوت می‌کند. زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید نسبت به هم روحیه بزرگمنشی داشته باشند. زندگی مشترک به گونه ایست که زن و شوهر به طور طبیعی در حالات و روحیات یکدیگر دقیق می شوند و به عیوب هم پی می برند. اما نباید این مسئله به بازگو کردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر شود، چرا که در این صورت شادکامی از صحنه زندگی به بیرون رانده می شود و بدبینی و خصومت بر فضای زندگی حاکم می شود. مدارا و گذشت ما را ملزم می کند که در مورد همسرمان به جای عیب جویی عیب پوشی را برگزینیم و در موارد تغافل را سرلوحه مناسبات خود قرار دهیم، یعنی وانمود کنیم که از اشتباه طرف مقابل به اطلاع هستیم. از طرف دیگر زن و یا شوهر با چشم پوشی از خطای همسر و نوع شخصیت خیش را تکریم می کنند و رشد می دهند. خوبان همراه، مدارا در برابر رفتار نامناسب راهکاری است که می تواند بر روابط خانوادگی آرامش ببخشد. تداوم این روش در دراز مدت نیز دارای آثار سازنده است و زمینه رفتار مثبت را فراهم می کند. اما برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا به آسیب‌های از جمله افزایش رفتارهای نادرست همراه نشود. به این منظور باید تلاش کرد تا زمینه تحقق رفتار مثبت فراهم شود. گاهی ممکن است مدارای ما در برابر